بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان عزیز. تارفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه در واشنگتن دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در رابطه با مسائل مختلفی از جمله وضعیت عراق و اولویت ترکیه در اتحادیه اروپا صحبت کردند. جلال شریفی دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق روز یکشنبه در بغداد به دست مردان مسلح ربوده شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول سلامت جان این دیپلمات ایرانی دانسته است و ادعا کرده آدم ربایان با وزارت دفاع عراق که تحت نظارت نیروهای آمریکایی هستند مرتبطند. شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال روز سه‌شنبه اعلام کرد قراردادی با شرکت آمریکایی بوئینگ امضا کرده است. بر اساس این قرارداد 401 میلیون دلار بر اساس این قرارداد 401 میلیون دلاری جمهوری آذربایجان 5 هواپیمای مسافری را تا سال 2010 از شرکت بوئینگ تحویل می‌گیرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت با محمود عباس رئیس جمهوری دولت خودگر فلسطینی کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو خواهد کرد. آقای اولمرت که در جمع رهبران یهودیان آمریکا سخن می گفت اظهار کرد این مذاکرات سه‌جانبه در تاریخ 19 فوریه برگزار خواهد شد و بر اساس بودجه پیشنهادی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای سال 2008 کمک‌های مالی این کشور به افغانستان و پاکستان افزایش خواهد یافت.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. نفوذ جمهوری اسلامی در گروه‌های فلسطینی برای تبلیغ و ترویج تشیع، گفتگویی با علیرضا نوری‌زاده. رابطه ایران اهمیت پروژه عادی سازی روابط، گفتگو با فرخ نگهدار. گزارشی داریم در مورد نامه سرگشادی سفیر پیشین کانادا به نخست وزیر این کشور در مورد احتمال حمله نظامی به ایران و گزارش های دیگر. گروه های فلسطینی به دعوت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای رفع اختلاف های داخلی خود به مکه رفتند. در میان تلاش‌های بین‌المللی و جهان عرب برای برقراری آرامش در خاورمیانه، مسئله نفوذ ایران در میان برخی گروه‌های فلسطینی و کمک‌های مالی ایران به آنها مطرح است و برخی این کمک‌ها را به نوعی دخالت در روند صلح و دامن زدن به اختلاف‌ها در منطقه عنوان می‌کنند. اما کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های فلسطینی تنها برای تجهیز و مسلح کردن آنها نبوده، چنانچه علیرضا ریزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با همکارم امین بزرگمهر میگوید جمهوری اسلامی از سالها قبل این اندیشه را داشته که از درون گروه های فلسطینی یک گروه شیعه ایجاد کند. فتحی شقاقی که نامی آشنا برای ایرانیان است و حتی خیابانی در آباد تهران به نام او نامگذاری شده، به گفته آقای نوریزاده سالها برای مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرده و تعدادی از فلسطینی‌ها را نیز از مذهب تسنن به مذهب شیعه جلب کرده است. آقای شقاقی که رهبر گروه جهاد اسلامی برای فلسطین بود، عمدتاً به تبلیغ مذهب شیعه می‌پرداخته، اما در این حال با سازمان حماس در ارتباط نزدیک بوده. حماس همان گروه فلسطینی است که از جمهوری کمک مالی چندین میلیون دلاری دریافت می‌کند و کشورهای غربی آن را در فهرست گروه‌های تروریستی جای دادند. اکنون مذاکرات صلح فلسطینی‌ها پیش روست و حل اختلافات داخلی آنها در صدر تلاش‌های کشورهای عرب منطقه و نیز دولت‌های غربی قرار دارد. توجه شما را به نظر علیرضا نوری‌زاده در مورد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تبلیغ مذهب شیعه در سرزمین‌های فلسطینی جلب می‌کنم.
جمهوری اسلامی حدوداً از 10 سال قبل با این اندیشه که در میان گروه‌های فلسطینی یک مجموعه شیعه به وجود بیاورد، از درون جنبش اسلامی فلسطین جهاد اسلامی برای آزادی فلسطین رو تأسیس کرد، منظمت الجهاد الاسلامی لتحریر فلسطین، و شخصی به نام آقای فتحی الشقاقی که شیعه شده بود و از اسبق جنبش فتح بود، اون بخش اسلامیش، به ریاست این سازمان که 80 عضو داشت در ابتدا برگزیده شد. آقای فتحی الشقاقی با پول کلانی که جمهوری اسلامی به او داد موفق شد که تعدادی از فلسطینی ها رو به صورت خیلی محدود در اردوگاه های فلسطینی در لبنان شیعه بکنه، و البته اینا با توجه به اون حقوق ماهیانی که بهشون میدادن شیعه شدن، و بعد وقتی حقوق بیشتری از جای دیگه بهشون پرداخت شد از شیعه بودن دست کشیدن، و آقای فتحی الشقاقی بعدن تمام تمرکزش رو روی عملیات نظامی داد تا اینکه توسط موساد در کشور مالت به قتل رسید، و بعد از اون بود که آقای رمضان شله از سوی سپاه پاسداران به عنوان رئیس جهاد اسلامی. جهاد اسلامی در طول عملیات نظامیش در بیشتر با حماس هماهنگی داشته، ولی بعدن یه بخشی از این سازمان که متشکل از طلبه‌های فلسطینی است که در ایران درس خواندن، اینا به عنوان مبلغان برای شیعه کردن مردم فلسطین، به خصوص فقرایی که در غزه زندگی میکردن، وارد فعالیت شدند. و در کنار اینها تنی چند از شهروندان ایرانی که زبان عربی بلد بودند و اغلب وابسته به خانواده های معاود ایرانی بودند از عراق، اینها که آموزش های مختلفی رو دیده بودند نیز در اون هرج و مرجی که بعد از باز شدن مرزهای غزه به وجود آمد، موفق شدند به درون غزه وارد بشن، و بعد در اونجا نیز براشون اوراق هویت جعلی درست شد که اینا رو به عنوان فلسطینی یا شهروند عرب معرفی میکرد. اما به هر حال اینا ایرانی بودن، و در کنار اون گروه هایی که در ایران آموزش دیده بودن یا در جنوب لبنان توسط حزب الله، به ظاهر کارشون مبارزه نظامی با اسرائیلیا بود، اما از آنجا که به هر حال مبارزه نظامی هزینه های سنگینی هم داره، کمان که تعداد زیادی از افراد جهاد اسلامی به قتل رسیدن توسط نیروهای اسرائیلی، اینا به مرور تقریبا از سال 2002 به بعد تمام کارشون بیشتر به تبلیغ و ترویج مسئله شیعه داشت، و اینطور که خود آقای ابو مازن رئیس دولت فلسطین عنوان کرده، 80 خانواده در غزه شیعه شدن، و این خانواده ها به هر حال هم حقوق ماهیانه از جمهوری اسلامی دریافت میکنن و هم ارتباط با سازمان جهاد اسلامی هستن.
گفتگوی مهر رو میشنیدید با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در مورد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترویج و تبلیغ مذهب شیعه در منطقه، به ویژه در سرزمین‌های فلسطینی. در سخنرانی که اخیراً تحت عنوان رابطه ایران و آمریکا و تأثیر آن بر اوضاع کشور در آدیتوریوم دانشگاه ارواین در جنوب کالیفرنیا با شرکت چند سخنران مختلف برگزار شد، یکی از سخنرانان، فرخ نگهدار، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی اتحادیه جمهوری خواهان ساکن لندن، در سخنرانی خود تحت عنوان رابطه ایران و آمریکا و ساختار قدرت سیاسی در ایران، از اهمیت پروژه عادی سازی روابط میان ایران و آمریکا صحبت کرد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
وخامت رابطه ایران و آمریکا که حول مسئله هسته‌ای، مسئله عراق، مسئله فلسطین متمرکز شده، تأثیر تشنج روی اقتصاد ایران بسیار شدید خواهد بود، تأثیر این تشنج روی وحدت ملی، امنیت ملی ما بسیار زیاد خواهد بود، و به نفع ایران هست که این مشکل رابطه ایران آمریکا حل بشه. اگر ما موفق بشیم موضوع عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو پیش ببریم، این در ساخت قدرت جناحایی که در حکومت جمهوری اسلامی هست تأثیر میگذاره، و جناح تندرو، جناحی که بیشترفتار بیشترین سرکوب هاست، بیشترین آزار و اذیت رو به مخالفین سیاسی رسونده در طول تمام تاریخ 28 ساله جمهوری اسلامی، اونها زیر فشار بیشتر قرار میگیرن، و نیروهایی که نسبت به دموکراسی و حقوق بشر رابطه تعدیل شده تری دارند، اونها دست بالا باید پیدا بکنن و میکنن. در جامعه هم ت طیف وسیعی از نیروهای سیاسی کشور میتونند حول شعار رفع خطر از کشور به وسیله به واسطه عادی سازی رابطه با آمریکا حول همدیگه متحد بشن، همسو بشن، فشار مشترک وارد کنند. هیچ شعار دیگری نیست که این مقدار که شعار رابطه عادی سازی رابطه یا گفتگو با ایران و آمریکا میتونه تأثیر داشته باشه بر وضعیت سیاسی
با شرایطی که اصلاح طلبی به بنبست خورده، شما دارین صحبت یک نوع دیگه از اصلاح طلبی رو میکنین، آیا اینو من درست میدم؟
بله کاملا درسته. پروژه عادی‌سازی مناسبات با آمریکا یا تعلیق غنی‌سازی و مکول کردن اون به عادی‌سازی، حق تقدم قائل شدن برای مسئله رابطه آمریکا بر مسئله قومی، بر مسئله هسته‌ای، غیر مسائل دیگه، این خودش یک پروژه اصلاح طلبی است. هیچ تردیدی من در این زمینه ندارم و روشن میگم پروژه اصلاح طلبی است.
آیا میشه به 10 سال دیگه نگاه کرد و یه چیز مثبتی در داخل ایران دید؟
بله قطعاً، اگر ما موفق بشیم، مشروط حرف میزنم، افراطی‌گری آقای احمدی نژاد رو در این دوره‌ای که باقی مونده مهار بکنیم، ایشون دیگه هولوکاست برای ما در تهران نگذارن و انرژی هسته‌ای رو یک روز یک ساعت یا هم حاضر نیستی متوقف بکنی یا حالت غیرتی و ایدئولوژیک به یک مسئله اقتصادی بده و دنیا رو متوهم بکنه که چه کاسه زیر این نیم کاسه انرژی هسته‌ای خابیده هست. اگر بتونیم اینها رو کنترل بکنیم، من فکر میکنم اون آینده روشن حتما تحقق پیدا خواهد کرد.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو شنید، نگهدار، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان، در مورد اهمیت پروژه عادی سازی روابط میان ایران و آمریکا، در حالی که مسئله روابط ایران و آمریکا و احتمال بروز تنش‌های بیشتر هر روز در رسانه‌های سراسر جهان به نحوی انعکاس می‌یابد. سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل متحد در نامه سرگشاده‌ای خطاب به نخست وزیر دولت محافظه‌کار کانادا خواسته است تا با بهره‌گیری جورج بوش را از تصمیم خود مبنی بر حمله نظامی به ایران منصرف کند. این کارشناس عالی رتبه سیاست خارجی کانادا هشدار داده است به راه انداختن جنگی دیگر در خاورمیانه، جهان اسلام را علیه آمریکا و جهان غرب به شورش واخواهد داشت. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
آل هاینبکر، سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به نخست وزیر که در نشریه کانادای گلوب اند میل چاپ شده است، از دولت مردان اتاوا خواسته است تا به هر شیوه ممکن با بهره جویی از دیپلماسی مقامات واشنگتن را متقاعد کنند تا از برنامه ریزی برای حمله به ایران صرف نظر نمایند. پال هاینبکر، مدیر مرکز روابط جهانی دانشگاه لوریر و سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل، در یادداشتی به نخست وزیر کشور می نویسد: در برهه کنونی زمان آن فرا رسیده تا با بهره گیری شخصی خود با جورج بوش از وی بخواهید تا از گسترش جنگ عراق به ایران که اکثریت ملت کانادا و سایر کشورهای جهان از آن حمایت نکرده و نخواهند کرد خودداری نماید، چرا که پیشگیری از یک جنگ خونبار دیگر نه به دلیل حمایت جهانی از حکومت کنونی در تهران است، بلکه پیامدهای حمله نیروهای آمریکا به ایران فاجعه بارتر از آن است که بتوان چنین خطری را به مردم این کشور تحمیل کرد. سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل که در دوران حیات سیاسی دولت لیبرال مشاور عالی نخست وزیر در روابط بین الملل و سیاست خارجی کشور بود، در ادامه یادداشت سرگشاده خود خطاب به نخست وزیر دولت محافظه‌کار کانادا به اوضاع بحرانی خاورمیانه و تهدیدهای مکرر جورج بوش علیه ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد: چنین اقداماتی که به ادبیات جنگ علیه ایران دامن می‌زند نشان می‌دهد ایالات متحده بهانه مبارزه با تروریسم و سرنگون کردن حکومت‌های استبدادی خاورمیانه قصد دارد تا با اقدام خصمانه و جنگ علیه ایران آشوب در منطقه را تشدید کند. آقای هاینبکر در ادامه به نخست وزیر کشورش توصیه می‌کند تا نگرانی پیرامون جنگ دیگری در خاورمیانه و حمله نظامی آمریکا علیه ایران را جدی تلقی کند و با بررسی پروژه عراق که نه دموکراسی بلکه جنگ داخلی برای مردم این کشور پدید آورده، فریب ارمغان دموکراسی نومحافظه‌کاران آمریکا نیفتد. پال هاینبکر در ادامه با اشاره به تخمین کارشناسان نظامی مبنی بر دستیابی ایران به قدرت اتمی در چند سال آینده می‌نویسد: تحریک اقدام نظامی علیه ایران و حتی سوریه خطرناکترین اقدام است که شرایط بحرانی که بر خاورمیانه حاکم است را به انفجاری عظیم بدل خواهد کرد و تردیدی وجود ندارد که جنگ مشابهی علیه ایران کس منجر خواهد شد. سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل در ادامه نامه سرگشاده خود به دولت مردان اتاوا خاطر نشان می کند. از دیدگاه جهان اسلام حمله به ایران به منزله تهاجم ایالات متحده و جهان غرب به مسلمانان سراسر دنیا خواهد بود و در نهایت چنین اقدام خصمانه‌ای نیروهای افراطی و مسلمانان بیانگرای سراسر جهان را علیه آمریکا به شورش واخواهد داشت و با پدید آمدن باطلاقی به نام جنگ ایران، موزلی جدید به بحران عراق و افغانستان در منطقه خاورمیانه نیز افسوده خواهد شد. پال هاینبکر در پایان یادداشت هشدارگونه خود خطاب به نخست وزیر دولت محافظه‌کار کانادا می‌نویسد: اگر هشدارها و اقدامات اخیر دولت جورج بوش را جدی تلقی نمایید، جنگ علیه ایران و جمعیت 65 میلیونی این کشور پیامدی جز تلفات انسانی سنگین نخواهد داشت و خشم ملت این کشور سراسر دنیا را خواهد گرفت. بنابراین در مقام متحد و همسایه نزدیک جورج بوش به دوستان خود در واشنگتن مصرن توصیه کنید تا از جنگ با ایران منصرف شود، چرا که شما در موقعیتی قرار دارید تا بی پرده در مورد پیامدهای جنگی دیگر که سلامت جهان، ایالات متحده و کانادا را در معرض خطر جدی قرار می دهد به آنها هشدار دهید. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7208. انتشار مصاحبه سعدالدین ابراهیم، عضو فرهنگستان مصر و رئیس مرکز پژوهشی ابن خلدون با شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، باعث جنجالی تازه در عرصه سیاسی خاورمیانه شده است. حزب الله لبنان میگوید این مصاحبه که در آن به دریافت پول و اسلحه از ایران اعتراف شد، جعلی است. در حالی ابراهیم بر درستی این مصاحبه تاکید ورزیده و میگوید مصالح سیاسی حزب الله باعث تکذیب این مصاحبه شده است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
مقامات حزب الله لبنان مصاحبه شیخ حسن نصرالله، رهبر این سازمان، با سعدالدین ابراهیم، عضو فرهنگستان مصر، که در روزنامه مصر الیوم به چاپ رسید، غیر قابل قبول و نادرست خواندند. اما ملاقات سعدالدین ابراهیم را با رهبر حزب الله تایید کردند. در این مصاحبه آمده از رهبر حزب الله میگوید ایران اسلحه و پول در اختیار حزب الله قرار میدهد. در این مصاحبه شیخ حسن نصرالله اعتراف کرده است که ربودن دو سرباز اسرائیلی در ماه ژوئن گذشته یک اشتباه بود، اقدامی که به جنگ 34 روزه اسرائیل و خرابی های بسیار برای لبنان کشیده شد. شیخ حسن نصرالله همچنین گفته است ما اشتباه کردیم و تنها خداوند است اشتباه نمی کند. وی از همه مردم لبنان پوزش خواسته است. این مصاحبه روز شنبه گذشته منتشر شد. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای آن قسمت از مصاحبه را که شیخ حسن نصرالله دریافت پول و اسلحه از ایران سخن گفته تکذیب کرده و گفته است اساساً این مصاحبه ساختگی است. در این بیانیه گفته می شود هیچ نواری از این مصاحبه وجود ندارد و سعدالدین ابراهیم هرچه خود خواسته به نقل از رهبر حزب الله گفته است. سعدالدین ابراهیم رئیس مرکز مطالعاتی ابن خلدون در مصر که از سرشناس حکومت این کشور به شمار می رود، در پاسخ به اتهامات حزب الله گفت من با شیخ حسن نصرالله در لبنان ملاقات داشتم و او به من گفت که از روز اول از ایران پول و اسلحه دریافت کرده است. سعدالدین ابراهیم در پاسخ به این که آیا این مصاحبه نواری ضبط شده یا خیر گفت من احتیاجی به ثابت کردن دی ندارم. اگر حزب الله میخواهد این مصاحبه را نفی یا تکذیب کند، چون از نظر سیاسی به سود این سازمان نیست، به خودشان مربوط است. وی در این حال افسود، زمانی که ملاقات من با شیخ حسن نصرالله صورت گرفت، از نظر امنیتی اجازه همراه داشتن هیچ یک از وسایل صوتی و تصویری داده نشد. ابراهیم بر درستی تمامی مصاحبه چاپ شده در روزنامه مصر الیوم تاکید کرد.
اخیراً شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در مصاحبه با سعدالدین ابراهیم به دریافت پول و اسلحه از ایران اعتراف کرد. اما اکنون حزب الله لبنان این مصاحبه را تکذیب می‌کند. گزارش فریده رهبر را شنیدید. رادیو فردا گوش می‌کنید. روز سه‌شنبه مراسم یادبود خانم جین کرک پاتریک از سیاستمداران برجسته آمریکایی با حضور تعدادی از شخصیت‌های سرشناس این کشور در کلیسای جامع شهر واشنگتن برگزار شد. خانم کرک پاتریک سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد روز 7 دسامبر در سن 80 سالگی درگذشت. اما دوستانش یاد او را در سالگرد تولد رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا برگزار کردند. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا که در این مراسم شرکت داشت از این مراسم گزارشی دارد که با هم میشنویم.
تقدیر از زندگی جین جوردن کرک پاتریک عنوان مراسم یادبود اولین زن سفیر آمریکایی در سازمان ملل متحد بود. جین کرک پاتریک در زمان رونالد ریگن رئیس جمهوری سابق آمریکا برای بار اول به مقام سفارت ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد منصوب شد. خانم کرک پاتریک یکی از مخالفان سرسخت کمونیسم بود و به گفته جان بولتن سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد که یکی از سخنرانان این مراسم بود، در زمان بسیار مشکلی در سازمان ملل خدمت می‌کرد، زمانی که آمریکا درگیر جنگ سرد بود. آقای بولتن در سخنرانیش گفت جین بیشتر متوجه ایده ها بود تا احزاب.
جین worried more about ideas than party because she believed that ideas more than institutions shape the future.
چون معتقد نظرات بیش از احزاب در شکل دادن آینده مؤثرند. آقای ریگن رئیس جمهوری آمریکا با مطالعه نظرات خانم کرک پاتریک به وی جلب شد.
It was of course her ideas that brought her to Reagan's attention and then to the United Nations.
و سپس او را به سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد منصوب کرد. آقای بولتن گفت خانم کرک پاتریک منبع الهامی بود برای دانشجویان، پژوهشگران، همکاران و حتی مخالفان. خانم کرک پاتریک با وجود اینکه خودش در سازمان ملل متحد خدمت می‌کرد، اما بر این باور بود که شورای امنیت نباید یگان منبع مشروع عمل در مقابله با بحران‌هایی از قبیل سلاح‌های کوتاه‌دار جمعی باشد، زیرا در این صورت حقوق رئیس جمهوری آمریکا را محدود می‌کند.
It would be I think a violation of an American president's oath of office to act only if he had
در مراسم یادبود جین کرک پاتریک در کلیسای جامع واشنگتن، دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا، پال ولفوویتس رئیس بانک جهانی و مقامات برجسته سیاسی بسیاری حضور داشتند. جین هامن نمایندگان آمریکا در کنگره آمریکا که در مسائل امنیتی فعال است، خانم کرک پاتریک را چنین توصیف کرد.
A pathbreaker, the first woman in that kind of major role, and many or some have come after her. And as a woman,
خانم هارمن گفت من توانایی و شجاعت او را در انجام کارها تحسین می کردم. او برای زنها راهگشا بود. اضافه کرد به عنوان زنی که در حال حاضر در مسائل امنیتی کار می کنم، او را مشاوری سودمند می دانستم و جای او بسیار خالی خواهد بود. جان بولت سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد که ظاهر خشنی دارد، در آخر سخنرانیش بسیار احساساتی شده بود و با صدایی شکسته گفت: جین، جایت بسیار خالی خواهد بود و خودت را بیامرزد.
We will all miss her. God bless you, Jean.
گزارش مهتاب فرید را شنیدید از مراسم یاد بوده خانم پاتریک، اولین زن سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد. این مراسم روز سه‌شنبه در کلیسای جامع شهر واشنگتن برگزار شد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سکس یا لباس؟ این سوالی است که ظاهراً پاسخ به آن برای خانم‌های آمریکایی آسان است. یک نظرسنجی از 1000 زن آمریکایی به این نتیجه رسیده است که اکثریت بسیار بزرگی از زنان حاضرند در ازای دریافت یک کمد لباس جدید برای مدتی از رابطه جنسی صرف نظر کنند. مهدیه جاوید نگاهی دارد به این نظرسنجی.
اگر قرار باشد بین سکس و یا لباس جدید یکی را انتخاب کرد، اکثر خانم‌ها بدون هیچ مشکلی لباس را انتخاب می‌کنند. بر اساس نظرسنجی جدیدی که حدود 1000 زن آمریکایی در آن شرکت کردند، اکثر زنان حاضرند ازای یک کمد پر از لباس‌های جدید 15 ماه سکس نداشته باشند. 2% از زنان می‌گویند حاضرند در ازای این مقدار لباس تا 3 سال از سکس بی‌بهره باشند. 61% از زنانی که در نظرسنجی شرکت کردند میگویند از دست دادن لباس مورد علاقهشان بدتر از سکس نداشتن برای یک ماه است. کارسن کرسلی، یک طراح لباس، در واکنش به این نظرسنجی میگوید: برخی میگویند لباس میتواند مرد را بسازد، اما لباس خوب حتی میتواند جایگزین مرد شود. این نظرسنجی همچنین نشان میدهد لباس مورد علاقه خانم ها معمولاً بیش از مردان مورد علاقهشان با آنها خواهند ماند. زنی که بین 18 تا 54 سال سن دارد لباس مورد علاقه خود را تا 12 سال نگاه می دارد. این مدت 1 سال بیشتر از بلندترین رابطه عشقی زنان در این گروه سنی است. تقریباً 3/4 شرکت کنندگان در نظرسنجی میگویند معتقدند توانند نگاه اول عاشق یک لباس شوند، اما وقتی به مردان میرسد این تعداد به 54% کاهش مییابد. تقریباً نیمی از زنان میگویند احساس خوب و اعتماد به نفسی که از لباس مورد علاقهشان کسب میکنند بیش از آن چیزی است که شوهر و یا دوست پسرشان می تواند با آنها ارمغان کند.
به نظر می رسد بسیاری از زنان برای لباس های جدید اهمیت زیادی قائلند. گزارش مهدیه جاوید را می شنیدید. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت. مذاکرات سه جانبه میان مقام‌های اسرائیل، آمریکا و فلسطینی برگزار خواهد شد. جمهوری آذربایجان 5 هواپیمای مسافربری از شرکت بوئینگ خریداری می‌کند. جلال شریفی، مقام ارشد سفارت ایران در بغداد، بوده شد. وزرای امور خارجه آمریکا و ترکیه کردند. آمریکا کمک‌های مالی به افغانستان و پاکستان را افزایش می‌دهد. جنگ مسلح در نیجریه یک مرد فیلیپینی را در جنوب این کشور رو بودند. بریتانیا در رابطه با قتل غیرعمد سرباز بریتانیایی توسط هواپیمای آمریکایی تحقیق می‌کند. ارتش سریلانکا مواضع شبه نظامیان این کشور را بمباران کرد. هند و پاکستان در رابطه با اقدام‌های ضد مذاکره می‌کنند. 3 نفر در پی بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان مجروح شدند. آتش سوزی در آمریکا 14 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری قرقیزستان وزرای این کشور را انتخاب کرد. رئیس اطلاعات پلیس ترکیه به دلیل کمکاری در پرونده قتل روزنامه‌نگار این کشور از کار برکنار شد. صدها نفر روز سه‌شنبه در کشمیر هند خیابان‌ها آمدند. به جای یک بسته پستی مشکوک در نزدیکی لندن، دو نفر مجروح شدند. و سران گروه‌های فلسطینی فتح و حماس امروز با هدف